حضور شما مخاطبین و شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که همطور که در برنامه‌های گذشته همراه بودید، ما امروز هم در خدمت جناب دکتر پرویز مظاهری هستیم، کارشناس محترم برنامه، دبیر انجمن روانپزشکان ایران، و سلسله مباحث بهداشت روانی رو دنبال می‌کنیم و پی می‌گیریم با حضور جناب مظاهری و انشالله امروز هم مباحث خوبی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
در رابطه با 4 سالگی که میخوایم شروع بکنیم، تو 4 سالگی یک کودک میتونه 4 تا رقم رو تکرار بکنه، نه اینکه بگه تکرار، یعنی بهش بگی مثلا بگو 1 2 3 4، این 4 تا رو برای شما تکرار میکنه. قبل از این توانایی رو نداره. میتونه دیگه الان با دیگران بازی کنه، یعنی به جای اینکه در کنار هم در کنارشونه هم دیگه میتونه بازی بکنه، میتونه وسایلش رو بده بگیره، وسایل بازیشو. میتونه 3 تا شیء رو بشماره، مثلا بهش بگین ساعت، کفش، بلیز، اینو تکرار بکن. برای مادر میتونه تکرار بکنه و نبایستی کلمات قلمبه سلمبه یا سخت رو بهش گفت، خیلی ساده رو. اینا باعث میشه توانایی هوشی بره بالا. توی 5 سالگی ما انتظار داریم که یک کودک بتونه اسفنکتر ادراری خودش رو کنترل بکنه. مثانه اسفنکتری داره که این دقیقاً اینو دریچه است. وقتی که پر میشه و فشار بهش میاد، این دریچه باز میشه و ادرار تخلیه میشه. ما انتظارمون این هست که از اواسط 4 یا اواخر 4 سالگی و دیگر در نهایت اوایل 5 سالگی یک کودک ادرار خودش رو کنترل بکنه و خیس نکنه. قبل از این هم ممکنه که بچه ها ادرارشون رو بگن. خیلی از کودک ها ممکنه حتی از سن 2 سالگی بگن من ادرار دارم، یا اون اصطلاح معروفش رو به کار ببرن. ولی اگر تا 4 سالگی یا 5 سالگی هم بچه گاهی خودش رو خیس بکنه و نگه، ما این رو به حساب عدم توانایی کنترل ادرار نمیگذاریم که اصطلاحاً به عنوان شب ادراری معروفه، چون روز که مادر حواسش هست خودش بچه رو میبره سرپا میکنه. خیلی از مادرها اشتباهی که میکنن برای اینکه خودشون راحت باشه، یا بچه‌هایی رو که میذارن مهد کودک پوشکشون میکنن برای راحتی خودشون. این پوشک خیلی ضرر داره برای بچه. حالا متخصصین کودکان بیشتر اشراف دارن روی این مسئله. ترجیحاً ما میگیم از سن 2 سالگی
بچه دیگه مامی نشه،
مامی نشه و راحت متا ازش سوال کنن مثلا میخوای بری دستشویی، اگر هم نبود هر 2-3 ساعت مادر ببره. و ترجیحاً یک لگنایی هست که بخصوص بچه‌ها شکل حیوانات درست کردن، بذارن مثلا خود بچه یاد بگیره بره بشینه و کارش انجام بده و پاشه. پوشک کردن اصلا درست نیست و جز این که حالا زخم میکنه، قرمز میکنه، حساسیت میده، همه اینها. ولی متاسفانه ما مواردی میبینیم که بچه ها تا سن 7 سالگی 8 سالگی هم، حالا 8 سالگی که نه، تا سن قبل از دبستان تو خونه پوشک میشن. و وقتی که این پوشک باشه و بچه بدون خیلی راحت میتونه کارشو انجام بده، بدون اینکه کسی داد سرش بزنه دعوا بکنه، این باعث میشه که این تنبلی برای اسفنکتر به وجود میاد و این بچه ها مستعد هستن که بعدن دچار شب ادراری بشن.
آی دکتر، اگر که مادری مواجه شد با فرزندش که حالا اون ادرار خودش رو حالا نگفت و بر مبنای فرمایش شما مامی هم نبود و به هر حال کارشو کرد توی خونه، عکس العمل والدین علل خصوص مادر باید به چه شکلی باشه؟ آیا با همون تحکم برخورد بکنه که استرس بچه بیشتر بشه؟
به هیچ عنوان. چرا؟ باعث میشه که اولا بچه متوجه میشه کار بدی کرده، ولی از طرفی از این که مادر سرش داد زده یا تنبیهش کرده لجش میگیره. جالبه بدونین که بچه ها از ادرارشون برای کنترل و اذیت کردن مادر خوب استفاده میکنن. یعنی میدونه مثلا به خصوص بچه هایی که مادرهای وسواسی دارن، موارد زیادی من دیدم این که عرض میکنم خدمتون، میدونه مادرش حساسه، مثلا اگر یه چیزی بخواد و مادر انجام نده میره وای میسه تو پذیرایی ادرارش رو میکنه، میتونه بره دستشویی، ولی مخصوصا این کار رو میکنه برای اینکه به مادر بگه من وجود دارم، من توانایی اذیت کردن تو رو دارم، به حرف من تو باید گوش بدی. این خیلی مهمه. و دیگه باید از سن 5 سالگی به اصطلاح یک کودک کاملا خودش رو کنترل کنه، خودش بره دستشویی. حالا خیلی از بچه ها هستن، ممکنه بعضی مادرها بگن نه بچه من 3 سالگی میره. خب اونا هست، اونا استثناست، قاعده نیست. ولی قاعده اینه که دیگه از سن 5 سالگی به بعد ما انتظار داریم از یک کودک که بتونه ادرارش رو بگه، بتونه خودش هر موقع فشار بهش اومد بوده بره تو دستشویی کارش رو انجام بده و بیاد بیرون.
ولی با نظارت پدر یا مادر؟
با نظارت، بله. نه با لزومی نداره باش برن تو دستشویی.
حالا اگر شستشویی لازم بود پدر خب یا مادر انجام بده.
ببینید، باید بچه از 5 سالگی یاد بگیره خودش رو تمیز بکنه. شلنگ هست، باید بهش ترینینگ بدن، اصطلاحا میگن توالت ترینینگ دیگه. آموزش بدن که مثلا وقتی رفتی دستشویی، برای اینکه این آلوده است ادرار یا مدفوع، مثلا شلنگ از خود تمیز کن. مادرها هم حالا برن یه کمکی بکنن که نکنه، به خصوص در دختر بچه ها، چون میدونین که توی دختر بچه ها شانس عفونت های ادراری بیشتره، به دلیل که مجرای ادرار و مجرای دقیقت مدفوع نزدیک هم هست و ممکنه بچه ناشیگری بکنه، مثلا قسمتی از مدفوع رو مثلا تو تمیز کردن خودش بیاره تو مجرای ادرارش. اینی که مادر باید دقت کنه، آموزش این رو بده و خیلی ساده است، یعنی 1-2 هفته که این آموزش داده بشه بچه میگیره و کاملا مشخص میشه. توی 5 سالگی دیگه، الان ما گفتیم تو 3 سالگی بچه میتونه صلیب رو بکشه، یعنی به اضافه رو و دایره رو. تو 5 سالگی میتونه دیگه مربع رو بکشه، یعنی کپی کنه ها، یعنی یه مربع برای شما بکشین دقیقاً بذارین جلوش، اون مربع رو دیگه چهار ضلع رو به هم میچسبونه. تو نقاشیاش میتونه یه انسان کامل رو با سر، با تنه و دست و پا نقاشی کنه. توی سن 3-4 سالگی من فراموش کردم بگم، اگه بهش بگین که یه آدم بکش، مثلا یه دایره میکشه 2 تا خط میذاره دیگه، نه سر و نه ایچی. حالا خیلی هم مثلا بچه باهوشی باشه 2 تا چشم هم براش میذاره، ولی مشخص نیست. ولی دیگه بچه 5 ساله کامل باید بتونه یک انسان رو نقاشی بکنه و برخلاف 4 سالگی که میتونه 3 تا شی رو بشماره، دیگه الان میتونه 10 تا شی رو بشماره. برای همین میگن در پایان 5 سالگی دیگه بچه باید بره مثلا توی دوره پیش دبستانی یواش یواش آموزش های اصلی شروع بشه. یه مشکلی که خانواده ها دارن در رابطه با کنجکاوی کودکان نسبت به جنسیت خودشونه، که شدیداً مورد تنبیه قرار میدن و فکر میکنن یه کار خیلی وحشتناک اتفاق افتاده و متاسفانه حتی توی پدر مادرای تحصیل کرده اینجوریه. یه کودک از سن 3 سالگی یواش یواش جنسیت خودش رو میفهمه، یعنی اگه مثلا بهش بگی تو پسر یا دختر، میگه من پسرم، منتها نمیدونه چرا پسره و نمیدونه چرا دختره. برای همین وقتی که با یک کسی غیر که شباهت به خودش نداره یا با بچه های دیگه میشینن دور هم، اینا دستگاه تناسلی همدیگه رو به هم نشون میدن که من اینو دارم، اون میگه نه من اینو دارم، اون میگه چرا مال تو این شکلیه، چرا مال تو این شکلیه، و از اینجا میفهمه که دیگه پسر چیه، دختر چیه. بازی ها دیگه متناسب با جنسیت انجام میشه، تا قبل از اون بازی ها مشترک بوده، ولی الان دیگه هلوش سن 4-5 سالگی یه پسر دنبال بازی پسرونه میره، دیگه نمیره دنبال عروسک، یه دخترم دنبال عروسک بازی و خاله بازی و غذا پختن و این کارا میره. یعنی در حقیقت به نوعی هویت جنسی تقریبا تو این شکل، تو این زمان شکل میگیره.
اگه برعکس بود آی دکتر چی؟ اگر که همچنان اون کودک ما، پسر ما به دنبال عروسک بازی و خاله بازی و تو جمع دختران قرار گرفتن بود و دختر ما هم برعکس، تفنگی همیشه به دست داشت، شمشیری داشت،
باید یه کمی نگران شد، بایستی این بچه رو ببریم پلو روانپزشک یا روانشناس و البته خب قبلش خودمون یه مقدار روش کار بکنیم، مثلا بهش توضیح بدیم دیگه، مثلا الان تو پسر شدی، پسرها عروسک بازی میکنن، توپ بازی میکنن، اسلحه دست میگیرن مثلا این اسباب بازی ها، و دخترها میرن عروسک بازی میکنن و کارهای این چنینی. اگر این تداوم پیدا بکنه میشه زمینه یک بیماری که ما در بزرگسالی بهش میگیم، در دوره نوجوانی میگیم اختلال هویت جنسی. یعنی معلوم میشه که این پسر به جنسیت خودش علاقه نداره و دوست داره دختر باشه یا بالعکس. و گاهی مادرها اینو دامن میزنن. مثلا من حالا توی جلسات قبل توضیح دادم مادری که دوست داره دختر داشته باشه و خدا بهش پسر میده، میاد لباسای دخترونه تنش میکنه، میاد موهاشو میذاره بلند بشه برای ارضاء حس خودش، غافل از این که این پسر بعدها رفتارهای دخترونه پیدا میکنه و دچار مشکل میشه.
آی دکتر ببخشید، اشاره داشتید به شناخت جنسیت که فرزندان باید داشته باشن. میخوام بپرسم که این شناخت جنسیت رو چجوری پدر مادر میتونن آموزش بدن؟ آیا اگر که من دیدم فرزندم در جمع، حالا مثلا دختره در جمع دختران، داره نسبت به خودش آگاهی پیدا میکنه، حالا با همون شیوه های کودکانه خودش، ممانعتی نباید داشته باشم؟
نه، به هیچ عنوان. من حتی اینو توی جلسات قبل عرض کردم که حتی ممکنه یک بچه 2-3 ساله تصادفاً رو زمین خوابیده، بعد همچنگی یه ذره خودش رو فرش میماله، میبینه یه احساس خوشی بهش دست داد و هی اینو تکرار میکنه، دقیقا به نوعی ارضا میشه، ولی نه اون ارضایی که یه آدم بزرگ سال میشه، یعنی احساس آرامش لذت میکنه. به خصوص بچه هایی که گریه میکنن و مادرها نمیان سراغشون، اینا وقتی گریه میکنن رو زمین خوابیدن، میبینن که بدنشون که دستگاه تناسلیشون به زمین کشیده میشه، اون استرابشون کم میشه، هی اینو تکرار میکنن. و توضیح هم دادیم قبلا که نباید بچه ها رو دعوا کرد. یا اگر مادری یهو وارد میشه، میبینه بچه داره مثلا پسرش داره با دخترش و با پسرموش و با دخترموش دستگاه تناسلی هم دیگر میبینن، نباید بگن ای وای خاک به سرم، وای چی شد، داد بزنن یا بیان روز دستشون بزنن. اصلا توجه وانمود کنن که چیزی ندیدن، بعد بیان مثلا براشون بگن که مثلا این کار خوب نیست، این بازی خوبی نیست، این مثلا نباید کسی این کارو بکنه. به تدریج این آموزش رو بدن، بچه بدون استراب میفهمه که چه کاری تابو هست، ممنوعه، چه کاری آزاده و حق داره انجام بده. ما الان دیگه تقریبا سنین قبل از دبستان تموم شده. من فقط یه اشاره‌ای میخوام بکنم در انتهای این بحث، چون یه الان اشکالی که به وجود اومده، قبلا زمانی که ما کودک بودیم سنین قبل از دبستان میشد 7 سالگی، الان که دوره پیش دبستان یا به نوع آمادگی اومده، این دوره شده 6 سالگی. و اینجا بین 6 تا 7 سالگی یه بلا تکلیفی هم توی پدر مادرهاست، هم توی مسئولین مدارسه. و با اینکه امسال اومدن اسمشو عوض کردن، آمادگی رو کردن پیش دبستانی، ولی میدونین که به صورت آزمایشی داره اجرا میشه، سراسری نیست ظاهرن. و هنوز هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه که بین سن 6 تا 7 سالگی رو باید چیکار کرد. من توصیه‌ام این است که اگر بچه‌ای میخواد بره دوره پیش دبستانی، چون باید از مادر جدا بشه، یعنی دقیقاً این سن میشه دومین جدایی از مادر.
مهد کودک رو اصلا در نظر شما نمیگیرین دیگه؟ قبلش خب
ببینین، اولین جدایی از مادر زمان تولده.
بله.
از رحم مادر میاد بیرون و بند ناف بریده میشه. دومین جدایی از مادر میاد توی چی؟ سن پیش دبستانی، یعنی از زمان تولد تا حالا رو پلو مامانش بوده، احساس استراب نمی کرده. ولی درست وقتی که میخواد بره دوره پیش دبستانی، از خونه باید بیاد بره چند ساعت یه جای دیگه، مادر رو نبینه، این میشه دومین جدایی از مادر و ممکنه خیلی مشکلات به وجود بیاره، به خصوص توی بچه هایی که زمینه استراب رو دارن، یعنی یه خونه متشنجه، پدر و مادر همش دارن دعوا میکنن، مادر یه آدم عصبیه، مادر یه آدم مضطربه، پدر یه آدم مضطربه. توی چنین جوی بچه استراب رو یاد میگیره، میترسه. یه بچه 3 ساله همش نگرانه الان باباش که میاد خونه، مامان باباش با هم دعوا میکنن، یا مامانش تنبیهش میکنه، یا باباش تنبیهش میکنه، یا مامانش میره سر کار نیست، همه اینا رو مدام تجربه میکنه. برای پیش دبستانی، شروع پیش دبستانی، کاری که الان خب دارن میکنن چند ساله، میان میگن آقا یه روز قبل از این که همه بچه ها برن مدرسه این بچه های کلاس اولی رو بیاری که الان میگن پیش دبستانی ها رو بیاری. چه حسنی داره؟ حسنش اینه که بچه با مادرش از خونه میره بیرون به عنوان گردش. حالا میخواییم بریم یه جایی خیلی خوب. قبلش هم باید این آموزش رو بدن که تو دیگه مرد شدی، تو خانوم شدی برای خودت و میخواییم بریم دیگه باید بری چیزی یاد بگیری، دوستای جدید پیدا بکنی. حالا من بچه هایی دارم عرض میکنم که مهد کودک نرفتن. خیلی از بچه ها هستن بدون مهد کودک مستقیم میرن چون پلو مامانه هستن دیگه هم لزومی نداره. مادرم اینقدر اصراری نداره بچهش ازش جدا بشه، هم یه فشار مالی روشون میاد. حالا جدا از این که بعضی از مادرها الان اینقدر دیگه راحت طلب هستن که اصلا تو خونه دارن ولی بچهشون میفرستن مهد کودک. هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که بچه میره با بچه های دیگه ارتباط برقرار میکنه. بدیش هم اینه هست که خب میتونه بچه بیشتر از مهر مادر استفاده بکنه، برصورت مربی نمیتونه اون مهر مادر رو براش بذاره. ولی هنوز هیچ توصیه‌ای نمیشه که آیا بچه ها حتما باید برن مهد کودک واجبه یا حتما باید پلو مادر باشن واجبه. اون دیگه بسته به تشخیص خود پدر و مادر هست و شناختی که از بچه‌شون داره.